راپاس جناب، یه نکته دیگر هم این که در طی این اخبار و این تلاش های آشکار یک موارد نهانی هم داریم، مثلا رمان هایی که در آمریکا نوشته میشه یا برخی توسط به اصطلاح ایرانی ها مثل خانم آذر نفیسی که کتابی با نام لولیتا نوشتن که در اون با بیشرمی تمام به ایران و ایرانیت تاختن. بیش از 90 هفته در رأس پرفروشترین کتاب های آمریکا بود و باز به تازگی داستانی از یک نویسنده آمریکایی منتشر شده که ضمن ارائه تصویری بسیار وحشت انگیز از کشورمون حکم به نابودی ایران از زبان خدا داده میشه. این داستان به نام در خلیج به قلم جیمز بار نویسنده آمریکایی بعد ایران رو به عنوان کشور فاشیستی اسلامی معرفی کرده که جنگ‌های هسته‌ای رو در جهان رهبری می‌کنه. این داستان که توسط انتشارات آمازون منتشر شده گفتاری است که در طی آن شخصیت اصلی با یک کشیشی درد دل می‌کنه و در این حین سوالاتی از او در مورد گناه، جنگ، شیطان، اراده و اختیار و کلام خدا می‌پرسه. این گفتگو در نهایت به اونجا ختم میشه که آیا الهه صلح میتواند الهه جنگ باشد؟ و داستان به جنگ ایران و آمریکا در خلیج فارس میپردازه که از آن به عنوان جنگ هسته‌ای دوران یاد شده. در این جنگ آمریکا در صدد با استفاده از همه توان خود ایران رو از بین ببره. در این قسمت راوی داستان این سوال رو پیش میکشه که نقطه نظر خداوند راجع به نابودی ایران چیست و کشیش نابودی ایران را از جانب خدا تایید میکنه و دلایلی از مسیح و انجیل میاره که ایران میباید نابود شه. بعد هم در کنارش میبینیم نویسندگانی هم برای هموطنان برای ایرانی ها مینویسند، اگر اون در قسمت بخش آمریکایی شه در یک قسمت هم مثل عباس میلانی، حمید شوکت، این آقای علی میرفتروس، آقای پرهام و بسیار دیگه در این مورد. در این شرایط ببینیم که یک تلاش پنهان و آشکار، یکی در جامعه آمریکا، دیگری هم در جامعه خودمون، و این نشانگر یک تلاش دراز مدته. شما فکر نمی کنید که این بحث تجاوز به ایران با این زمین سازی ها حتی میتونه دراز مدت و برای آینده هم باشه؟
بله، در این زمینه، یعنی در واقع آمریکا هم در دوران جنگ سرد قدیم و هم در حال حاضر در گستره های مختلف در ابعاد مختلف وقتی که میخواد اوضاع را به نفع کلان سرمایه داری در آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا تمام بکنه در یه منطقه، در گستره های مختلف نظامی، سیاسی، دیپلماسی، مخصوصا فرهنگی کار میکنه. مثلا شما اگر توجه کنید این افرادی که به بخششون شما اسم بردید، اینها در واقع همان کاری رو در رابطه با فرهنگ ایران انجام میدن، حالا با موازین سیاسیشون اصلا کاری نداریم، ولی در چیز گستره فرهنگ ایران همون نقشی رو بازی میکنن که CIA، سازمان CIA، هیئت حاکمه آمریکا سالها سال در گستره های فرهنگی در اروپا و آمریکا میخواستن روشنفکران رو به طرف خودشون بکشن و در واقع که این روشنفکران بیان از سرمایه‌داری، از امپریالیسم یا دفاع بکنن یا عملیات و حرکات امپریالیست‌ها رو در الجزیره مثل امپریالیسم فرانسه در الجزیره یا آمریکا بعدها در ویتنام و یا انگلستان در کنیا علیه شورشیان کنیایی، علیه جمهور کنیاتا و در مالایا، بلژیک، در کنگو علیه پاتریس لومونبا توضیح بکنن. یعنی این حرکات امپریالیستی رو این نویسندگان، این شعرای و این هنرمندان بودن، نه سیاست مداران، اینها بودن که بین جوانها تبلیغ کردن که بله این جنگ ها، این به اصطلاح مداخله گرایی ها به خاطر حفظ و حراست از آزادی، دموکراسی و ارزش های غربی و ارزش های آمریکاییه. اینی که من تعجب این میکنم که اخیراً آقای دکتر عباسی میلانی یک مصاحبه که با روزنامه هم‌میهن داشتن در داخل ایران، که البته حالا روزنامه هم‌میهن توقیف شد،
بله.
ولی این روزنامه خود خوانندگانی داشت در ایران،
بله.
ایشون در اون گفتگوی خودش که خیلی هم طولانیه با روزنامه هم‌میهن صاف تهران، عباسی میلانی کاملا به بزرگان ادب ایران، بزرگان فرهنگ ایران حمله کرده، اونها را نه اینکه نقد کرده، این وظیفه هر انسانیه که اگر خواست حقشه که از هر نویسندهی، از هر بزرگواری، از هر هنرمندی انتقاد بکنه، نقد بکنه، ولی ایشون نفی کرده، ادبیات معاصر ایرانو نفی کرده.
بله.
مثلا راجع به داستانهای بزرگ علوی گفته که داستانهای بزرگ علوی بد و کج و بیمایه هستند، ولی چون چپ بود و حزب توده پشتیبانش بود به عنوان نویسنده بزرگ از او یاد کردم.
بله.
خب ببینید این در مورد خب بگیم که بزرگ علوی. جاذب صادق هدایت میگه که اگر هدایت نبود نصف داستانهای کوتاهش را هیچ روزنامه چاپ نمیکرد.
بله.
اینقدر که زبانش سست و بفتش ضعیفه. ضعیف است.
بله.
خب شما تصور بکنید که حتی انسانهایی که با هم 100% اختلاف سیاسی دارن، مثلا یک آدم فکر کن در ایران که طرفدار سلطنت بوده، همزمان که پهلوی ها سر کار بودن، همین حالا
درست،
ایشون مثلا طرفدار سلطنت بوده در ایران، همین آدم امکان نداره که هدایت رو به عنوان یک نویسنده بزرگ معاصر ایران مورد شناسایی قرار نده. و یه نفر چپ هم همینجور، چپ سوسیالیست، چپ کمونیست، چپ مارکسیست، امکان نداره بیاد صادق هدایت رو اصلا نفی بکنه. نه اینکه نقد نکنه ها، اما میتونه نقد بکنن. به فکر صادق هدایت رو خیلی ها نقد کردن، ولی یکی از بزرگترین گنجینه های ادبیات سرتاسر ایران کتاب بفکور صادق هدایت. خب ایشون میگه که صادق هدایت زبانش سست بوده و بفتش هم ضعیف بوده.
بله.
اینها در واقع با اسطوره کشی و با حمله به گنجینه های بزرگ ادبی ایران کوشش میکنن که زبانان ایرانو بکشن به طرف حمایت از ارزش های به اصطلاح غربی، که همون در واقع نظرشون امپریالیسم آمریکا، جنایات آمریکا را در خاورمیانه توضیح بکنن.
بله.
حالا ایشون اومده صادق هدایت رو زده، از شاید بزرگ علوی رو زده، ولی خب رسیده به صمد بهرنگی. میگه که صمد بهرنگی در آن زمان به رغم بضاعت اندک کارهای ادبیش و به رغم بضاعت اندک کارهای فکریش، روشن فکر تراز اول شناخته می شد.
بله.
ایشون صمد بهرنگی رو یعنی در واقع نفی می کنه، نه اینکه نقد می کنه. من نقدهای زیادی از هموطنان سمر بیرنگی چه چپ و چه راست خوندم، اکثرشون سمر بیرنگی رو نقد میکنن.
بله.
نفیش نمیکنن.
کاملا.
فکر میکنن که ایشون یکی از بهترین بزرگترین نویسندگان ایران بوده، مخصوصا اونایی که به پسیکولوژی، به روانشناسی و آموزش پرورش کودکان احترام قائلن و فکر میکنن که در ایران آزاد آباد و شکوفان فردا ما باید یک برنامه بسیار بسیار جامع برای روانشناسی کودک و آموزش کودک داشته باشیم، به سمر بیرنگی خیلی احترام قائلن. نظر میکنن، ولی ایشون با این صحبتش سمر بیرنگی رو نفی میکنه. یعنی فقط این نیست که میاد به صادق هدایت رو نفی میکنه یا مثلا بزرگ علوی رو. من این رو مثال میزنم در سخنرانی ها، در اون صحبت طولانیش به خیلی ها را نفی کرده.
بله، بله.
این مسئله است. یعنی این نیست که من و شما فردا عوض میشیم و تغییراتی که در ما به وجود میاد ما به گذشته خودمون هم یه نقد میکنیم که من مثلا 20 سال قبل یا 30 سال قبل این نظرگاهو داشتم، من اونو میتونم نقد بکنم، ولی یعنی من بیام نفی بکنم گذشته خودمو و بگم نه من از اون پدر مادری که به دنیا اومدم، نه اونا پدر مادر من نبودن، چون من حالا با اونا 100% مخالفم، پس بگم من از اون پدر مادر نبودم. اون نفی گذشته انسان تفاوت میکنه با نقد. آقای عباسی میلانی نقد نکرده به عنوان یک منقد بگیم، با اینکه ایشون رشتهش تا اونجا که میدونم در علوم سیاسیه، ولی ایشون اومده به همه
بله
در واقع، نه اینکه بسلا به اینها زده. ببینید شما اگر یک انسانی باشید که اهل نقد باشید، باید راضی به این آدم هایی که اینجوری نقد میکنید و خیلی بخونید. ایشون اومده حالا چه اینا رو خونده یا نخونده، بزرگان تمام بزرگان رو نقد کرده، به اضافه بزرگان خارج از ایران، لنین، ماوتسه‌تونگ، هوشیمین رو نقد کرده، صادق هدایت رو نقد کرده، تمام اینا رو یعنی دونه به دونه نقد کرده و گفته که سعید سلطانپور که از لحاظ فکری بضاعت اندکی داشت و شعرهایش ساده انگارانه بود، چون در زندان مقاومت کرده بود توسط چپ‌ها به اصطلاح لانسه شد، معروف شد.
بله.
این واقعیت نداره.
بله بله.
واقعیت اینه که این انسان‌ها در واقع خدمات بزرگی به ادبیات ایران، به شعر ایران، به تاریخ سیاسی ایران انجام دادن. حالا من و شما هم میتونیم از اینا نقد بکنیم، بشینیم انتقاد بکنیم، ولی افرادی مثل عباسی میلانی فرهنگ ایرانو میخوان با نفی اینها فرهنگ ایرانو در واقع بی هویت بکنن، ویژگی هاش از دستش بگیرن و بعدن
افتضالات غربی رو به جای ارزش های غربی اعمال کنن،
غربی رو اونجا در واقع اعمال بسازن. ارزش های غربی که منظور من مخالف ارزش های غربی نیستم، چون مارکسیزم از غرب اومده، در غرب روش کرده، بعدن رفته به شهر.
همین اندازه دموکراسی آزادی.
من مخالف ارزش های غربی نیستم، ولی هدف اینها از این که ما میخواییم ارزش های غربی رو در ایران و در کشورهای خاورمیانه پیاده بکنیم، منظورشون
تفکر وابستگی
آزاد سرمایه‌داری نیوکاناست.
بله، تفکر وابستگی و بندگی. بله. بندگی در مقابل غرب
کاملا. و ایلا ارزش های آمریکایی، ارزش های جوامع اروپایی رو من نقد می کنم، ولی بخش های بزرگش هم می پذیرم، قبولش می کنم، ولی من با امپریالیسم آمریکا، با جنایاتی که آمریکا در خاورمیانه هر روز هر شب مرتکب میشه، من با اون مخالفم. اینها میخوان در واقع با حمله به اسطوره های ایران، حمله به دانشمندان ایرانی، نویسندگان ایرانی، هنرمندان ایرانی، میخوان مردم ایران و مخصوصا جوانان رو در واقع توهین بکنن از این گنجینه هایی که دارن و بعدا بگن آها حالا شما ارزش‌های غربی رو بپذیرید که منظورشان در واقع قوانین حاکم در بازار آزاد سرمایه به اصطلاح آزاد و مقدس سرمایه داری است و امپریالیسم.
بله.
و الا آقای عباس میلانی یا خانم آذر نفیسی کاری ندارن که در گذشته چه حرفهایی زدن و سه نظرگاهی رو داشتن. سر در عرض چهار سال گذشته برخلاف 90% استادان دانشگاه ها، 90% استادان دانشگاه ها در آمریکا امروز مخالف حرکت آمریکا در عراق هستند و اعلامیه هم دادن.
بله.
و به نحوی از آنها مخالفت خودشون با رژیم جورج بوش، با معاونش چینی و با وزیر امور خارجه کاندولیزا رایس در سر کلاس ها، در نوشته ها، در مطبوعات، در رادیو ها، در تلویزیون ها اعلام کردن 90%. با تمام اروپا فکر میکنن که بالای 90%. ولی در آمریکا حالا شما دانشگاه پیدا نمیکنید که در اونجا 90% استادان دانشگاه به نحوی از آنها مخالف حرکت آمریکا در خاورمیانه نباشند. آقای میلانی که استاد دانشگاهه در 5 سال گذشته کجا یک اعلامیه داده یا یه سخنرانی کرده که در اونجا از جنایات آمریکا علیه زنان عراق، علیه کودکان عراق انتقاد کرده؟ نکرده.
بله کاملا. کاملا.
ولی اومده
تایید کرده.
تایید هم کرده ولی اومده به ماتسوتونگ، لیرین، هوشینی، سمد بهرنگی، سعید سلطانپور، بزرگ علوی، صادق هدایت. آخه این چه معصوم
سرنخیه؟
این سه انسانی که توانسته در یک مصاحبه این غول‌ها را، این جایندها را، این آدم‌های بزرگ رو اصلا یه سکه پول بکنه.
بله کاملا.
این نفی کرده و در واقع انتقادی که از ایشون میشه نیست که در گذشته دو تیکار کرده، خب عوض شده، هیچ سرخ مادرزادی در این دنیا وجود نداره به قول هوشینی.
بله.
انسان ها در این دنیا سرخ و سفید و سیاه میشن، میان و یاد میگیرن و سرخ و سفید و سیاه میشن و نظرگاه پیدا میکنن. هیچ انسانی نظرگاهی رو به این دنیا نمیاره، تمام نظرگاه ها رو در این دنیا میگیره. پس در نتیجه مهم نیست که تو 20 سال قبل 30 سال قبل چه نظرگاهی داشته، حالا عوض شدی. من حالت میگی خانم آذر نفیسی، نظرت که در دانشگاه آمریکا تدریس میکنی، آیا مثل اکثر پروفسورهای زنان آمریکایی علیه جنایات جورج بوش، علیه جنایات جورج بوش در رابطه با زنان عراق موضع گرفتی؟ نگرفته.
بله بله.
بلکه به قول شما حتی با نگرفتنش در واقع با سکوتش توجیه کرده،
به نوعی
حمایت کرده.
بله بله کاملا.
بله.
جناب پاسخناب، این جناب آقای میلانی در یکی از مصاحبه هاشون با یکی از این تلویزیون های لس آنجلسی از بیماری سر و ناراحتی روانی مصدق صحبت میکردن و بعد هم که همه به خاطر دارن که معمای هویدا رو نوشتن، بعد هم باز در یک گفتگویی هم میگفتن که محمد رضا پهلوی یک زمانی مستقل بوده، به مدت 10 سال اگه قبلش وابسته بوده، در یک مدت 10 سال مستقل بوده، استقلال داشت. بعد در همین رابطه هم آقای ناصر زرافشان، در این رابطه که شما فرمودید، آقای ناصر زرافشان این دوست عزیز پاسخی مستدل و منطقی به ایشون دادن که در سایت ما هم هست و در واقع جاپارسا بیند اینا نقد نمی کنن و با شناختی که از نزدیک از این امثال این آقایون و این آقایون داریم، اینا در پی هدف هن. منظور دارن و همینطور که اشاره شد اون خط فکری که سلطه‌گران قرار است در منطقه پیاده کنند، اینها در پی جا انداختن اون است.
درسته کاملا. بله، من با مقاله‌ای که آقای دکتر ناصر زرافشان هم نوشتن مطالعه کردم، خوندم، خیلی منطقی و به درستی جواب دادن و اساسا خیلی جالبه، یعنی من واقعا تعجب میکنم که یک ایرانی در خارج از ایران مثلا بیاد بعد از مدت ها شملو هدایت رو نفی بکنه. نقد همیشه به جاست، ممکن درست باشه نادرست باشه، مردم با نقد شما موافق باشن با نقد شما موافق مخالف باشن،
اما
نفی این جریان برای من خیلی مهمه که ببینید که علت این که اینا نفی میکنن از کجا نشأت میگیره. و شما اگر توجه کنید دقیقا روزنامه رسالت و روزنامه کیهان چاپ تهران و دیگر روزنامه هایی که در دست سناهای مختلف حاکمیت در ایران قرار دارن، شما اگر برید مطالبه کنید اینها را میبینید که موازن اینها در ایران نسبت به شاملو، نسبت به صادق هدایت، نسبت به بزرگعلوی و طبری، احسان طبری،
بله،
گرامشی، لنین، ماوتسه‌تونگ، هوشیمین، همه اینا در واقع موزه همین آقای عباس میلانی رو داره.
بله.
آیا عباس میلانی از اونها گرفته یا اونها عباس میلانی گرفته نمیدونم، ولی دقیقا این موازی رو من با هم در کنارم میذارم میبینم هیچ تفاوتی نداره. یعنی عباس میلانی موزهش نسبت شاملو با موزه آقای حسین شریعت مداری تفاوت نداره.
بله.
ایشون هم نفی میکنه، عباس میلانی هم نفی میکنه. راجع به احسان طبری، راجع به آل احمد، راجع به گرامشی، راجع به لولین و راجع به ماوتسه‌تونگ، عباس میلانی همان نظرگاهی رو داره که در ایران افرادی که اون روزنامه ها رو اداره میکنن، مخصوصا روزنامه کیهانو، تفاوتی نداره.
بله.
بله.
در واقع جناب پارسا بنوازی یک طرف این همگونی و همفکری این آقایون رو با عوامل سرکوبگر و حاکمیت همسو می‌بینیم و از طرف دیگر سالهاست که با این نوع تبلیغات مسموم و با توجه به اون سانسور و سرکوبی که در نشریات و وسایل خبری ما هست، اینا امتیازی شده در جهت پیشبرد اهداف اینا که یه دی رو شاید افکارشون رو مشوش کرده باشن یا افکار رو منحرف کرده باشن.
بله.
غیر از اون
نتیجه گیری بکنم که این حرفی که نظری که شما دارید که بالاخره نیروهای بزرگ سیاسی در جهان امپریالیستا عموماً هم در زمان جنگ سرد جدید هم در زمان جنگ سرد قدیم همیشه در گستره فرهنگی هم کارهایی کردن که جوانان و نوجوانان رو به حمایت پشتوبانی از خودشون بکشن و در واقع به اسطوره ها و به گنجینه های بزرگ ملی سرتاسری ایران هم خدشه بزنن تا این جوانان رو به سوی حمایت از نظرگاه های خودشون بکشن.
کاملا. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، خسته نباشید و بیش از این مزاحم شما نشید.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. تا گفتگوی دیگر براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره اخبار روز ایران و کشورهای همجوار ایران، از لابلای مطبوعات ایران، انتخابات رئیس مجلس خبرگان، مبارزات و تلاش‌های نیروهای حق طلب و آزادی‌خواه، گزارش نشریات خارجی درباره وضعیت پیش آمده بین ایران و عراق و همچنین نقش رسانه‌های ساخته و پرداخته سازمان‌های جاسوسی بیگانه، جنگ سرد گزینه نظامی آمریکا در تجاوز به ایران، علائم آشکار و پنهان آن و مقالات و کتاب‌های آمریکایی‌ها و ایرانی‌های مقیم آمریکا و اهدافی را که دنبال می‌کنند توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.